ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. محمد جواد ظریف میگوید تحریم‌های آمریکا تأثیری بر سیاست‌های ایران ندارد. به گفته تشکل‌های صنفی، معلمان در برخی از شهرهای ایران دست به تحسن زدند. پیروز هناچی شهردار تهران شد. وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با پایگاه خبری العربی الجدید میگوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر اقتصاد ایران تأثیر خواهد داشت، اما بر سیاست‌های جمهوری اسلامی تأثیری نخواهد گذاشت. آقای ظریف در بخش دیگری از صحبت‌هایش هدف آمریکا از تحریم‌ها را فشار بر مردم ایران و ایجاد تهدید برای جمهوری اسلامی از طریق مردم عنوان کرده است. وزیر خارجه ایران در ادامه به سازوکار اروپایی‌ها برای حفظ برجام اشاره کرده و میگوید اتحادیه اروپا فعلا حاضر نیست بدون هزینه مالی به تعهدات خود عمل کند. پیشتر گروه بین‌المللی بحران نیز پیشبینی کرده بود که تحریم‌ها بر سیاست‌های منطقه ایران تأثیری نخواهد گذاشت. تشکل‌های صنفی در شبکه‌های اجتماعی از تحسن معلمان در اعتراض به وضعیت معیشتی و صنفی خود در برخی از شهرهای ایران در روز سه‌شنبه خبر دادند. این تحسن‌ها در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، بابل، کرج، بانه، سقز، مریوان و ده‌ها شهر دیگر برگزار شده است. معلمان ماه گذشته نیز دست به اعتصاب دو روزه زده بودند. پیش از این شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای خواستار برگزاری تحسن معلمان در دفاتر مدارس در روزهای 22 و 23 آبان ماه شده بود. شورای شهر تهران امروز سه‌شنبه پیروز هناچی را به عنوان شهردار جدید پایتخت ایران انتخاب کرد. رأی‌گیری شورای شهر تهران بین پیروز هناچی و عباس آخوندی دو نامزد راه یافته به مرحله نهایی انجام شد و آقای هناچی 11 رأی و عباس آخوندی 10 رأی کسب کردند. پیروز هناچی پیش از این معاون وزارت راه و شهرسازی و نیز معاون شهردار تهران بوده است. این سومین شهردار تهران در دوره شورای شهر پنجم است. پیش از این محمد علی نجفی به دلیل اعلام بیماری و محمد علی افشانی به دلیل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از این سمت کنار رفته بودند. همونطور که در خبرها شنیدید، معلمان به اعتصاب و تحسن دست دادند. در این ارتباط در ماه گذشته هم تحسن دو روزه‌ای از سوی معلمان در مدارس برخی از مناطق ایران برگزار شده بود. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
به گفته تشکل‌های صنفی، تحسن معلمان در برخی از مدارس شهرهای سنندج، بانه، سقز، مریوان، کرمانشاه، اصفهان، شیراز و بابل انجام شد. این تحسن در شهرهای کرج، البرز، جلفا، خمینی شهر، ایوان غرب، اردبیل، یزد، شهریار، شهر جم، همدان، کازرون، دیوان دره و قزوین و همچنین در مناطقی از استان تهران هم برگزار شد. گزارش این تحسن‌ها همراه با انتشار تصاویری از معلمان بوده است. معلمانی که در دفاتر مدارس با در دست داشتن پلاکارت‌هایی از تحسن و یا خواسته‌های صنفی خود خبر دادند. یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به این موضوع که هیچ یک از خواسته‌های صنفی معلمان در سال‌های گذشته به گفته او تحقق نیافته است می‌افزاید:
نظام هماهنگ پرداخت اجرا نشده. هنوز هم ما ناهماهنگی در پرداخت حقوق رو به شدت در نهادهای مختلف مشاهده می‌کنیم با معلم‌ها. قرار بوده است که حقوق معلم‌ها بر اساس تورم سالانه تغییر کنه. این اتفاق نمی‌افته. برخوردهای امنیتی کم نمیشه. مشکل بیمه دارن، مشکل درمان دارن و معلمای زندانی، اینا از خواسته های صنفی معلمان است. از ماه قبل که تحسنی صورت گرفته، هیچ کدوم از این خواسته ها مورد توجه مسئولین کشور قرار نگرفته.
پیش از این شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران در بیانیه خواستار برگزاری تحسن معلمان در دفاتر مدارس در روزهای 22 و 23 آبان ماه شده بود. این شورا هدف از تحسن را مجبور شدن حاکمان به انجام وظایفشان طبق قانون اساسی در قبال دانش آموزان و تأمین آموزش رایگان، کیفی و عادلانه و نیز تأمین معیشت و احترام به منزلت معلمان دانسته بود. در ارتباط با موضوع آموزش رایگان، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و سایر تشکل‌های صنفی معلمان و همچنین فعالان صنفی معلمان بارها با اشاره به اصل 30 قانون اساسی خواستار توقف آنچه خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش نامیدند شدند. اصل 30 قانون اساسی میگوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. اما به گفته فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان این اصل از سوی حکومت به فراموشی سپرده شده است و خصوصی سازی آموزش به توصیف آنان تأثیرات منفی چون کاهش کیفیت آموزشی و افزایش کودکان بازمانده از تحصیل را در پی داشته است. سخنان یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران را در مورد بحث پولی شدن آموزش می‌شنویم.
بایستی مشخص بشه اگر که بر اساس قانون اساسی که آموزش رایگانه اگر تغییری کرده که خوب اینو در قانون اساسی یه تجدید نظر بکنن، قانونش رو بگذارونن، بعد بر اساس درآمد مردم، اغلب مردم زیر خط فقر زندگی میکنن، نمیتوانن و بعد دانش آموزا انتظار دارن که اگر آموزش بر اساس قانون اساسی رایگان هست پولی ازشون گرفته نشه، ولی خب با شرایط فعلی دریافتا صورت میگیره. مسئله دیگه نوع آموزش هست، نه معلم درش نقشی داره نه دانش آموز و در ضمن مهارتی برای زندگی برای دانش آموز اتفاق نمیفته. دانش آموز دوران دبیرستان رو مثل دوران سربازی میدونه.
شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان سراسر ایران در بخشی دیگری از بیانیه چند روز پیش خود همچنین خواستار تأمین و تضمین بودجه عادلانه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع تبعیض علیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته، اجرای فاز دوم رتبه بندی، توقف طرح معلم تمام وقت و پایان روند پرونده سازی و سرکوب معلمان و آزادی معلمان زندانی شده بود. در حال حاضر شماری از فعالان صنفی معلمان مانند اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، روح الله مردانی و عبدالرضا قنبری به اتهام‌های امنیتی زندانی‌اند. همچنین در مهر ماه عباس واحدیان بازداشت شد که هنوز اتهام و دلیل بازداشت او اعلام نشده است.
گزارشی بود از روزبه بلهری در مورد تحسن معلمان در برخی از شهرهای ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبر آنلاین به پولشویی و فساد در سیستم اقتصادی و سیاسی ایران اشاره کرد. وی گفته است:
بالاخره پولشویی یه واقعیتیه تو کشور ما و از پولشویی خیلی ها منفعت برد. حالا اگه کدی هم داشته باشم امکانشو ندارم که علنی عرض بکنم، ولی کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیره. من نمیخوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی، ولی خب اونجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام میدن حتما اونقدر توان مالی دارن که ده ها میلیارد یا صد ها میلیارد هزینه تبلیغات بکنن، هزینه فضا سازی بکنن و فضا در کشور ایجاد بکنن.
همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه ابتدا از او در مورد گستردگی فساد و تبعیض در جمهوری اسلامی پرسیده است. رضا علیجانی:
بذارین به جای تبعیض بگیم فساد دهشتناک و وحشتناک. این شاید به ساختار قدرت در ایران برمیگرده که دولایی است، بخش ولایی داره و بخش حالا به طور نسبی جمهوری. بخش ولایی بخش مهمی از اقتصاد کشور رو در دست داره، در حالی که در سایه و مهمترین ارگانی که این بخش رو در دست داره سپاه پاسداران هست، آستان قدس رضوی هست و برخی نهادهای اقتصادی درون بیت رهبری. اینها از همین داستان تحریم ها که به هر حال داستان پراشکوهی است، اینها بیشترین بهره رو میبرند از این در سایه بودن. و این تبعیض ناشی از ساختار دولایه و بخش پنهان ولایی اقتصادی ایران هست.
اما آقای علیجانی، به نظر میرسه که این بخش به گفته شما در سایه کم کم داره از سایه خارج میشه، طوری که همین چند روز پیش بود که مطرح شد که با اجازه آیت الله خامنه ای و ابلاغ سازمان امور مالیاتی 10 نهاد و بنیاد تحت نظارت رهبری از پرداخت مالیات معاف شدند. هرچند این خبر بعد به طور ناقص تکذیب شد، اما به نظر نمیرسه که دیگه در واقع این معاملات و این زد و بندهای مالی چندان هم در سایه اتفاق بیفته.
بله، به لطف شبکه‌های اجتماعی و بخشی از رسانه‌هایی که پیگیر مسئله هستند، روزنامه‌نگاران در داخل و خارج، ما در هنگام تصویب آخرین لایحه بودجه هم این رو دیدیم. این مقایسه بین تخصیص بودجه به نهادهای سیاسی امنیتی و فرهنگی و نهادهایی که متصدی عمران آبادی کشور هستند، متصدی پژوهش هستند، آموزش هستند، بهداشت هستند، اینها از سایه واقعا بیرون آمده. ولی هنوز ما یک نوک کوه یخ رو شاهد هستیم. این معافیت‌های مالیاتی هم چیز جدیدی نیست، یعنی از دوره آقای خمینی این ادامه داشته و حتی شنیده‌های به هر حال قابل اعتنای حاکی بر این هست که آقای خامنه‌ای متوجه لرزان بودن شرایط اقتصادی و بحران اقتصادی کشور که میتونه امنیت نظام رو به خطر بیاندازه شده و حتی به نهادهای نظامی توصیه کرده که از بخش‌های اقتصادی بیرون بیان. ارتش این رو بلافاصله پذیرفته، آقای خامنه‌ای گفته در عرض یک سال ارتش این رو پذیرفته، سپاه مقاومت کرده و گفته ما 3 سال وقت می‌خوایم. و بعداً در خبرها هم آمد که مراتب متأسفانه مورد اعتنا قرار نگرفت که سپاه گفته ما در عرض 3 سال از این نهادها بیرون میام، که به نظر من دفع الوقت. اگه بخوام این رو تفسیر سیاسیش بکنیم، به گمان من الان حکومتی که بخش عمدش ولایی هست، پدر پیری داره و برادران دشمنی که جدال جانشینی دارن، پدر پیر طرفدار اون بخش افراطی هست، اما بدنه اون بخش افراطی گاهی اوقات به پدر پیر هم اعتنای نمیکنه و کار خودشون میکنه، برای اینکه این جدال جانشینی براشون بسیار مهمه. و باز هم اگه بخوام این رو کلانتر ببینیم، وقتی که مثلا قانونهای ضد پولشویی، حمایت از تروریسم تصویب نمیشه و این شگفت انگیز واقعا در سطح جهانی، ما این رو باید از چند تا منظر ببینیم. یکی نادانی و واقعا نادانی هست، توطئه بینی و دشمن محوریه، یعنی مشکوک بودن به هر چیزی که در جهان در جریان هست، در نظم جهانی وجود داره. دوم همین برادران دشمن، رقابتی که واقعا تا مرزهای منافع ملی هم پیش میره. ما بیاد داریم که حتی در ابتدای انقلاب در دوران جنگ مرزی حزب جمهوری اسلامی حاضر بود ایران شکست بخوره ولی بنی صدر با پیروزی بر نگرده به کشور. الان همین آقایون حاضرن در جدالی که جناح افراطی با دولت روحانی داره، دولت روحانی زمین بخوره ولی متوجه نیستن که کل نظام زمین میخوره. و عامل سوم هم جدا از این نادانی و جدا از این رقابت‌های بدون پرنسپ ملی، نفوذهای مشکوکی است که هر از چندی از پرده بیرون میفته که کشورهای خارجی به ویژه اسرائیل در نهادهای امنیتی نظامی نفوذ داره و اینها هم کارشکنی خاص خودشونو میکنن. مجموعی اینا باعث میشه که ما شاهد این تصویر دهشتناک از بحران اقتصادی در کشور باشیم.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. ادامه خبرها. نیکولا گروئفسکی، نخست وزیر پیشین مقدونیه که به اتهام سوء استفاده از قدرت به 2 سال زندان محکوم شده است، به مجارستان پناهنده شد. خبرگزاری فرانسه می نویسد که مقامات مقدونیه روز دوشنبه حکم جلب آقای گروئفسکی را صادر کردند. نخست وزیر پیشین مقدونیه که 48 سال سن دارد، باید خود را برای گذراندن دوران محکومیتش به زندان معرفی می‌کرد. او در صفحه رسمیش در فیسبوک نوشته که در بوداپست است و از دولت مجارستان تقاضای پناهندگی سیاسی کرده. آقای گروئفسکی بین سالهای 2006 تا 2016 نخست وزیر مقدونیه بود و از سال 2015 به اتهام سوء استفاده از اختیارات، دستکاری در انتخابات، ارتباط با افراد سابقه دار و ترویج خشونت دادگاهی شد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.